أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث الآن يا بحث مهم، الصدمة الدماغية يعني ضربة مغزي. إنهي كضربة مغزي مشان یا بر اثر تصادف یا بر اثر افتادن از محلی است که مرتفع است، طبقه اول، طبقه دوم، سوم و به سر. بیشتر این در تصادف، به خصوص این موتور سوارها سریع ضربه مغزی میشن. آیا این درمان داره؟ البته یه خورده در طب کلاسیک درمانش طولانی است و سخت است، البته خود به خود درمان میشه، طب جدید کاری نمیتونه بکنه، فقط استراحت میکنه، مغز ترمیم میشه. ولی در طب اسلامی یک داروی عاجل داره و بسیار هم مؤثر، و اون هم روغن بنفشه است. حتما اگر کسی ضربه مغزی بشه، چون نوعا اینایی که ضربه مغزی میشن یا میرن توی کما یا دچار مشکلات بشن، عدم تکلم، نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه راه بره، حالت فلجی پیدا میکنه، این اگر روغن بنفشه در بینی او بریزند، زود سلامتیشو به دست میاره، هوشیاریشو به دست میاره، صحبت کردنشو به دست میاره، چون فراموش کارم میشن، نوعا همه چی یادش میره، هیچ کس حتی نزدیکانشو نمیشناسه، اینا که ضربه مغزی میشن. ولی اگر روغن بنفشه در بینی بریزند، خیلی زود سلامتیشو به دست میاره و به حال عادی برمیگرد. روایتی داریم حد الامکان باید زودتر، هرچی زودتر بهتر است، البته حتی اگر با فاصله بعد از زمانی حتی سالها استفاده از روغن بنفشه در این زمینه مفیده، چون روغن بنفشه این خصوصیت رو داره که مغز را ترمیم میکنه. خوندیم در روایات یزید و فی دماغ، مغز را زیاد میکنه، ترمیم میکنه. بله، یک دو قطره تو هر بینی باید بریزن. و اما روایتش، روایتی داریم کلینی نقل میکنه. بله، کلینی از عقبه، ظاهرن عقبت ابن نافع، قال اهدیت الى ابی عبدالله علیه السلام بغله، یک قاتلی برای امام صادق صلوات الله و سلام علیه به عنوان هدیه یک کسی فرستاد. اهدیت الى ابی عبدالله علیه السلام بغلتن، بغلتن بغله یعنی قاطر. فصرعت الذي ارسلت به، این قاطر را با یک نفر فرستادن، اون شخصی که هدیه کرده و هدیه داده با یه نفری این قاطر رو فرستاد. ولی حالا قاطر چجوری رم کرد و خلاصه این طرف را انداخت، اون هم به سر. فصرعت الذي ارسلت بها معه، اون شخصی که همراه این قاطر و این قاطر با او فرستاده شده، صرعته یعنی او را انداخت. فامته، امته یعنی به سر افتاد، امتو یعنی به سر افتاد، مستقیم به سر افتاد و ضرب مغزی شد. فامتو فدخلنا المدینه، وارد شهر مدینه شدیم. فاخبرنا ابا عبدالله علیه السلام، به امام صادق خبر داریم که یک شخصی برای شما قاتلی فرستاد و این قاتل رم کرد و کسی که سوار بر این قاتل بود به زمین افتاد، اون هم با سر به زمین افتاد. فامتو یعنی آسیب جدی، همون ضربه مغزی. وقتی میگن امتو یعنی همون ضربه مغزی، ضربه مغزی خورد، مستقیم با سر مثلا رو زمین یا رو سنگ افتاد. فامتو فاخبرنا فدخلنا المدینه، وارد شهر مدینه شدیم. فاخبرنا خبر دادیم به امام صادق، جریان بهشون عرض کردیم. امام فرمود افلا اسعدتموه و نفسجا، چرا رو غم بنفشه تو بینیش نریختید؟ افلا اسعدتموه و نفسجا فاسعط بالبنفسج، این کار را هم کردن، روغم بنفشه تو بینیش ریختن، فبرع خیلی زود خوب شد. سپس فرمود امام صادق یا عقبه ان البنفسج بارد فی الصیف، بنفشه جزء داروهایی که اتومات است، خود به خود تغییر بکنه، در تابستان سرد است، در زمستان گرم است. بارد فی الصیف حار فی الشتاء، نه فقط اتومات بودنش در زمینه گرما و سرما، نسبت به افراد معتمد، اگر توی بینی مؤمن ریخته بشه برای او مفید واقع میشه، ولی اگر تو بینی منافق یا کافر ریخته میشه برای او ضرر هم داره. این داروی خیلی مهمی است، این بنفسه جزو معجزات طب اسلامی. فرماید که لینون علا شیعتنا، برای شیعیان ما نرم است. یا بسن علا عدونا، خب برای دشمنان ما خشک است. لو یعلم الناس ما فی البنفسج، اگر مردم بدانند که بنفشه چه خصوصیتی دارد، قامت اوقیته بدینار، اوقیه یه بلال اوقیه یعنی چند گرمش، شاید 70 گرم، 70 گرمش یه دینار، یعنی همیز قال تلاز می خریدن. دیگه شیعه اگر باشه دیگه کافی، البته موضوع شیعه بودن است، ولی روایات می فرماید شما نگید ما شیعه هستیم، بگید ما محب هستیم، تا وقتی که چون شیعه کسی است که پیرو ائمه است و در همه کارهاش پیرو ائمه. خیلی خوب، حالا شاید شامل محب هم بشه. شما نسخه بنویسید چه مؤمن باشه طرف چه کافر، اگر مؤمن نفی بره، اگر کافر بدرک بره، چیکار داری؟ علی حال این ببینید، این روایت مانند این روایت ها یک گنجه، خیلی ارزش داره، ولی متاسفانه این امور برای ما عادی شده. اصلا این خودش یه دانشگاهه، چگونه یک شیء واحد در تابستان سرد باشه، در زمستان گرم باشه، این اصلا علم به فکرش این مسئله نمیرسه. چگونه یه شیء واحد برای یه فردی تابع اعتقاد فرد، اینی که اعتقادش درسته برای او نرمه، مل نرم کننده است و نرم است، ولی برای یک کسی که اعتقادش جوری دیگه خشک است. ببین این علم اگر میخواد به این نتیجه برسه صدها سال میخواد، بلکه هزاران. نرم یعنی نرم کننده است، لطیف میکنه، نرم میکنه، مغز را نرم میکنه، پوست را نرم میکنه، موها را نرم میکنه، مغز را نرم میکنه، رگه ها را نرم میکنه، از حالت خشکی و تصلب شرائین خارج میکنه. اینا هر دو قطره تو هر بیلی باید بریزن، ولی این مکرر هر شب این کار را انجام بدن. و اینم تجربه شده، ما به خیلی افراد دادیم که در حال کما ضربه مغزی دیدن و در حال کما خیلی زود چشم باز کردن و خیلی زود هم درمان شدن، دیگه اون مراحل را طی نکردن. چون این کسی که ضربه مغزی میشه مراحل داره، حالا بعد از مدتی مثلا تازه یک کلمه مخواد بگه چشمش باز میکنه، و این بدون این مراحل خوب شدن. این درمان خوبی است واقعا. امکانم در بار بار چون مغز زنده میکن. ببینید الان در خارج اگر یک کسی یه دارویی درست میکنه، ابتکار میکنه، یه دارویی ابتکار میکنه، یه درصدی موثره، مثلا از 1000 نفر 10 نفر را درمان میکنه، دنیا زیر و رو میشه داروی فلان بیماری. ولی این روایات ما پره، هر کدوم اینا یه معجزه است. این واقعا بنفشه واقعا یه معجزه است، بخصوص اگر خوب درست بشه. درباره درست کردن روغن بنفشه نکاتی باید رعایت بشه. یکی این است که بهترین بنفشه بنفشه خراسان است، چون امام صادق می‌فرماید که ان به اهل خراسان ان خیر ما یاتینا من ناحیتکم البنفسه، بهترین چیزی است که از طرف خراسان نزد ما بیاد همین بنفشه، بهترین چیز بنفشه است. در درجه دوم بنفشه شمال است، بنفشه خراسان کمه خصوص امسال، ولی خیلی موثر. یک دوم این است که اینا روش درستش هم باید درست باشه. اگر کسی میتونه بنفشه قبل از این که کاملا خشک بشه، نیم خشک تو روغن بریزه، این اثرش خیلی بیشتر. اگر کسی میتونه هر ماهی گلها را عوض کنه، روغن را صاف کنه، دوباره گل مجددی بریزه تا 10 ماه، این واقعا معجزه است. این بنفشه واقعا معجزه است. یک کسی توی مشهد وقتی کلاس رو شروع کردم آمد و گفت من شما گفتی روغن بنفشه استفاده کردم اثر نکرد، من از جیبم در آوردم یکی خوب داشتم خودم درست کرده بودم، دادم بهش، گفتم الان بریز تو بینیت، سینوزیت داشت، همون لحظه تو بینیش ریخت، همجور دراز کشید تو کلاس و ریخت. فوراً تقریباً 0.5 کیلو خلط و آب و ترشحات از بینیش آمد بیرون و خوب شد. یه این ملازم شد تا اینکه مجوز طبابت از من گرفت. علی یعنی معجزه رو با چش ظرف 20 دقیقه از این رو به اون رو دیگه بعدش هیچ وقت مبتلا نشد. علی حال این یک معجزه است. این حالا ما این روایت را تون تون میخونیم و رد میشیم، حالی خودش یه دنیای حرفی است. هر چی بیشتر بهتر، از 2 ماه شروع میشه به بعد. روشش این است که گل را توی ظرفی بریزید توی شیشه، بعد روغن زیتون یا روغن کنجد این دوتا روش بریزن و شیشه را محکم ببندن. میتونن پشت شیشه در معرض آفتاب قرار بدن، مستقیم نباید نور آفتاب ببینه، پشت شیشه، و هر 2-3 روز اینه تکم بدن، حسابی تکم بدن که مواد گلها بره تو روغن تا 1 ماه. 1 ماه دیگه تبدیل میشه به روغن بنفشه است. ولی عرض کردم روش بهترش این است که این هر ماه گلش عوض کنن، صافش کنن و دوباره گل بریزن و عوض کنن. خیلی فواید داره، برای ریختن ریزش مو خوبه، برای سفید کردن صورت، پوست صورت خیلی موثره، برطرف کردن پوست چی لکک و مک و این برای خانوما خیلی ارزش داره. بعد نمیدونم موها را نرم میکنه. می‌فرماید دهن اللیل یجری فی العروق، روغن بنفشه‌ای که شب می‌مالند وارد بدن انسان میشه، از راه مو جذب میشه و وارد رگهای خون میشه، رگهای مغز را باز میکنه، یفتح السداد یجری فی العروق و یفتح السداد، راه بسته شده را باز بکنه. سبب زیادی اگر در بینی هم ریخته بشه علاوه بر سر و موهای سر و محاسن، سبب ترمیم مغز میشه، سبب تقویت مغز میشه، سبب زیادی عقل میشه، قدرت درک میشه. و فواید برای سینوزیت بهترین درمانه، برای میگرن و سردرد بهترین درمانه، برای فواید زیادی دارد. خلاصه پیامبر مقید بود همیشه همیشه از روغن، از بخصوص روغن بنفشه استفاده میکرد. این بحث نه دیگه، باید به موها بمانن. دعا هم دارد، یه دعای روغن مالی هم وجود دارد. باید یه قطره یا دو قطره تو هر بینی شباب ریزن. حالا دیگه بر میگرد بره، اینا که بر اثر سکته و بر اثر ضربه مغزی، اینا هم بر میگرد بره به حال تعالی. باید روغن بیاد روی گل. اگر کسی مخواد خیلی خوب درست کنه، این گلها را نیم ساب کنه، حجمش کمتر میشه، نیم ساب کنه، روغن بریزه بیاد روش، او را بگیره، اون هم خوبه. در درجه بعدی، درجه اول خراسان است. نه خراسان اون زمان، شامل شاید شامل شمال هم بشه، مازندران شاید کل ایران تا قم هم بشه. روایت داریم که قم هم جزو خراسان. رنگش بنفشه، ولی اینهایی که ببینی رنگش بنفش نیست، این به خاطر اینکه آفتاب ندیده، در سایه رشد کرده. این یه گیاه عجیبی است، این تو هر باغی تو هر جایی رشد نمی کنه، در جای مخصوص رشد میکنه. من دقت کردم اون جایی که مسافر میاد و میشینه، گردشگر و مسافر میاد، اونجا رشد نمیکنه. باغایی که کسی نمیره، بالاخره چون اینا میان گناه میکنن و به نظرم به خاطر گناه مردم رشد نمیکنه، ولی باغایی که پای گناهکار به اون نمیرسه، اونجا زیاد، انقدر زیاد در اونجا میرویه که آخر اسفند، ده روز آخر اسفند و اول فروردین زمین به بنفش میزنه، از بس این که زیاد رشد میکنه. اما تا عمرش هم 10-15 روز، بیشتر نیست. این راجع به ضربه مغزی. بحث بعدی راجع به سر. این هم یه مشکلیست و خیلی ها به اون مبتلا هستند، درمان درست حسابی هم نداره، مجبورن تا آخر عمر قرص بخورند. خب علتش و عاملش در روایات ما جن هست، این جزء بیماری هایی که سبب جن هست. فکر نکنم الان نهایتا میتونید به این روغن بنفشه مثل شافیه اضافه کنید یا داروی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. سبب ابتلا به سر جن هست و سبب اصلیش و علت اصلیش انعقاد نطفه در اول یا وسط یا آخر ماه هست. کسی که نطفهش در اول یا وسط یا آخر ماه منعقد میشه، اینا نوعا مبتلا به سرع میشن و قش کردن مبتلا به سرع. علتش جن و شیطان. در روایت میفرماید کسیست که در اول ماه هم بستر میشه، شیطان و جن و میان و مشارکت میکنن در انعقاد لطفه، یعنی در جنهاش اثر میذارن، در جنهای بچه، در جنهای لطفه میان مشارکت میکنن. خیلی خوب. حالا یه حال این علتش جنه، دلیلش هم این روایتش. فرماید که بعض مسلمان ها وارد یک، بله مسلمان ها در حرکت بودن، یا عده‌ای رفتن جلو، پیامبر فرمود این دره ای که در روبروی شماست این جن داره، جن در او ساکن است، هیچ کس به تنهایی وارد نشه، دست هم دیگر را بگیرید و وارد بشید. یه نفر گفت من نمی ترسم و خلاصه رفت. وقتی به او رسیدن دیدن قش کرده و ابتلا به سر شده. فسرع دخل بعض المسلمین وادی مجنه، یه دره‌ای که درش جن سکونت داره. فسرع قش کرد، احدهم فاخذ رسول الله به ابهامه، پیامبر ابهامش رو گرفت. ببین امروزه در یعنی اینایی که از روایات کارشونه جن گیرن دوست کاری میکنن که جن خارج بشه ابهام رو میگیرن، همین روایت فاخذ به این شکل ابهامش رو میگیرن. فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بله به ابهامه، ابهامش رو گرفت. فغمزه ها فشار داد، باید محکم فشار بدن. فغمزه ها ثم قال بسم الله اخرج حيث انا رسول الله، به جن خطاب کرد یا خارج شو چون من پیامبرم فرستاده خودم. قال فقام، اون مردی که غش کرده و مبتلا به سر شده این اونجا به هوش آمد و از جا بلند شد. خیلی خوب، پس از این ابهام اینه شست محکم باید بگیرن، حالا از آن اقامه بگن خوبه. این یکی دومی، بله بحث بعدی راجع به درمانهای سر است. درمانهای متعددی دارد، یکی از درمانهاش سوره حامیم عین سینقاف یعنی سوره شوراست. روایتی داریم ان حامیم عین سینقاف من کتبها، کسی که این سوره را بنویسد و شربها یعنی بشوره و آبش بخوره، فلفی سفر لم یحتج الى ما، دیگه تشنه نمیشه، نیاز به آب پیدا نمی کند. لم یحتج الى ما این بعدها و کرهت نفسه، دیگه دلش آب نمیخواد، از آب بدش میاد. و لم تطلبه ابدا، هیچ وقت دلش آب نمیخواد. و اذا رش على المصروع، اگر آب این سوره را روی کسی که سرع داره پاشیده بشه، من هذا الماء احترق شیطانه، شیطانش میسوزه، جنش میسوزه. ولم يعود الیه ابدا، دیگه به او بعود نمی کنه، بر نمی گرده. احترق شیطانه. پس معلوم میشه از این روایت استفاده میشه علت سرع شیطان و جن هست. باریختن آب سوره شورا روی این شخص، شیطانش و جنش میسوزه و از اون هیچ وقت دیگه به عود نمی کنه و بر نمی گرده، می سوزه بدنش، می سوزه به عنوان سوختن کامل بدنش می سوزه و فرار می کنه و دیگه عود نمی کنه. خیلی خوب، این روایت روایت کتاب منافع القرآنی که منسوب به امام صادق است. یک کتابی هست به نام، البته دست ما نرسیده، در کتابها در روایات ازش نقل میکنن، کتاب منافع القرآن، منافع قرآن است. این منسوب به امام صادق، نسبت داده شده به امام صادق. دو سه تا کتاب هست به امام صادق نسبت داده شده، یکی مصباح الشریعه، یکی منافع القرآن، یک کتاب دیگری هم هست رساله اهل الجه. البته قانونش این است که با زعفران و آب زعفران، البته بعضی روایت فقط زعفران و مشک، بیشتر زعفران است. بله باید توی ظرف شیشه‌ای بنویسن. بله خیلی خوب، حالا این تمام شد، حالا این باید تجربه کرد، چون یه دونه روایت، روایت متعددی نیست، یه دونه روایت هم در کتاب منافع القرآن. حالا نسبتش به امام صادق، بله از جامع الدعوات، معلوم از همون منافع امام، منافع القرآن امام صادق گرفتن، این کتاب های دیگر از همون کتاب منافع گرفتن، اینا از همین کتاب گرفتن، نوعا از این کتاب گرفتن. باید بنویسن دیگه، حالا یک چوبی یا نی یا بالاخره الان امروزه که کار آسانه، بله این خودنویس ها به جای مرکب زعفران بذارن و بنویسن. بله اون رقم بنفشه است. خیلی خوب، این راجع به درمان اول سر است. درمان دوم یه جور عوذه‌ای و دعایی است برای کسی که سر داره. روایتی است که ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام، تعوذ المصروع و تقول عزمت علیک، این عزیمه مهمی است، فرماید که کسی که مبتلا به سر هست این عوضا این دعا را براش بخون. فرد عزمت علیک، ببین عزمت علیک یعنی قسمت میدم. این کلمه یا ربی به نظرم اینجا تصحیف شده، این بجای یا ربی مراد جن یا جن. عزمت علیک اینجوری باید باشه، باید مراجعه کنیم به مسترش تا بله امس، چون یا ربی اصلا درست نیست، جاش اینجا نیست. عزمت علیک یا جن بالعزیمت التي عزم بها علی ابن ابی طالب و رسول الله، دو جور آمده، رسول رسول الله یا و رسول الله. على جن واد الصبر فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن فلان ابن فلان. اسمش واسم مادرش، الساعة الساعة در این ساعت. این یه عزیمه ایست. خب حالا اینه که جنگیرن یه چیزهایی برای خودشون میخورن، ولی خب ما یه چیز روایی داریم، عزیمه های روایی داریم. یه عزیمه ای بود حضرت امیر خوند برای جن واد الصبر است. این یه جنی آمدن، یه طایفه ای از جن، حالا خواستن برای پیامبر مشکل درست کنن که خدا پیامبر حضرت امیر را فرستاد و اون عزیمه خوند که اینا مطیع شدن و آسیبی به پیامبر نرسوندن بلکه مطیع شدن. فهمد این خطاب کنن به اون جنی که در بدن انسان، اون شیطانی که در بدن انسان حلول کرده، میگه عزمت علیک یعنی قسمت میدم. با همون قسمی که حضرت امیر و پیامبر جنهای و جوادی صبره، وادی یعنی دره، دره صبره را قسم دادن، فعجابو به خاطر این قسم اجابت کردند و اطاعت کردند و خارج شدند. خودت هم بیا از این طرف، از این شخص، از فلان ابن فلانه خارج شو، اسمش و اسم مادرش همین ساعت و همین لحظه خارج شو. عزیمه یعنی قسم. خیلی خوب، حالا یه جور قسمیست، یه جور قولیست، یه جور الزامیست که من الزام میکنم، عزیمه میکنم، اجاز برای قسم بیشتر. خیلی خوب، این عزیمه حضرت امیر هست، این هم مؤثر و تجربه شده است. بس یک راهش این است که ببینید این مسئله شوخی نیست. عرض کردم شاید یک سوم مردم مبتلا به جنزدگی و سرع و امثال این هاست. راهش این است که اون روایت قبلی میفرماید باید شستش محکم بگیرید، فشار بدید و این عزیمه را براش بخون. مؤثره برای کسی که حالا شاید، ولی روایت میگه مثلا کسی دیگه براش بخونه. خیلی خوب، تعوذ المصروع یعنی کسی که مبتلا به سر، شما این دعا براش بخون. یعنی اینهایی که میخوان تخصص، این البته تخصص هم میخواد، مهارت هم میخواد، هر کس شاید نتونه، بالاخره این مهارت باید کسب بشه. این مسائل امروزه فراموش شده است ولی واقعا نیازه. یعنی شما خبر ندارید تو اروپا چه خبره، نصف مردم اروپا به جنزدگی مبتلا هستند و درمان هم ندارند. علائمش چیه؟ فریدن در خواب، احساس خفگی، و خیلی ها هم میبینن و میشنوند و بالاخره یا کنترل خودشون از دست بدن، حالت غیر عادی پیدا میکنن و خودشون هم میفهمن، این جریان میفهمن که این از جن است و یا حس میکنن وجودش همیشه پشت سرشون، یا میبینن یا میشنوند. حالا یه حال
سردرد بیش از حد که یه دفعه میگیره، بعد
ممکنه سردرد، حتی ما یک نفر به یه جایی بخور دادیم تو کاشان، یکی چشم کور بود، چشمش بیناییش برگشت، ممکنه اینا این قدم آسیب بزنن. سومین درمان این درمان کسی که مبتلا به سرع هست. اسباب نبستام نقل میکنه از امام رضا صلوات الله و سلام علیه انه را مسروعا، امام رضا یک کسی دید که قش کرده، سر داره و قش کرده. فدعا له به قدحین فیهما، فرمود یه لیوان آب بیارید. ثم قرأ علیه الحمد والمعوذتین، سوره حمد خوند و معوذتین خوند و نفث فی القدح، فوت زدن در داخل لیوان. ثم امر بصب الماء على رأسه و وجه، فرمود که این آب را بریزید روی سرش و صورتش. فافاق، اون هم به هوش آمد. و قال لا يعود اليك ابدا، دوباره دیگه عود نمیکنه. حالا عود نمیکنه یعنی این بیماری یا سر. خیلی خوب. البته این کار امام است. آیا ما میتونیم همچی کاری بکنیم؟ این خودش نیاز به تأمل داره. این افرادی که واقعا اهل تقوان و روح بلندی دارن شاید بتونن این کار را بکنن، یعنی که مهارت شکست کنن به مرور زمان شاید بتونن این کار را بکنن. چهارمین درمانش بخور حضرت مریم هست. فرماید انه نافع لكل شيء من قبل الارواح، برای همه چیز مفیده از طرف روح ها، یعنی جن و شیطان، من المس والخبل والجنون والمسروع والمعقود وغير ذلك، نافع مجرب باذن الله. روايته باذن الله تعالى. فس از جمله افرادی که بخور حضرت مریم درمانشون میکنه سرع، نک سرع اندو مبتلا به سرع. اینها ما امتحان کردیم، واقعا مؤثره. خیلی ها دیگه این مسئله قش مبتلا نشدن بعد از بخور، به سمرت به بخور که دادیم یقینا خوب شد. این چهارمین درمانش بود. پنجمین درمانش حرز حضرت امیر هست. ما نوعا اون عوضه قبلی و این حرز حضرت امیر برای افرادی که بخور میدیم این را میخونیم. راجع به این حرز حضرت امیر، خب حالا میخونیم روایتی در روایتش آمده انه للمسحور، برای کسی که سحر شده، و توابع، اینایی که تابع دارن، تابع یعنی کسی که دنبالش میکنه از جنهاست، و المسروع کسی که مبتلا به سرع، و السم مسموم، و السلطان کسی که از سلطان ترس داره و هیبه داره، و الشیطان و جمیع ما یخاف الانسان، ومن علق عليه هذا الكتاب، این نوشته هر کس همراهش باشه و به گردنش بیاویزد، لا یخاف اللصوص، از دزد نمیترسه، و السارق قاله ولا شیئا من السبا، از درنده ها نمیترسه، ترسی نیست بر او، از مارها، عقربها، و کل شیء یؤذی الناس، از هر چیزی که مردم را اذیت میکند، و هذه کتابته. خب این حل بحث است که آیا خوندنش تا حدودی صلاحیت داره یا نداره، زیرا بله الان این حرز در کتاب مکارم الاخلاق آمده، کتاب معتبری نیست به اون صورت، و الفاظی داره که عربی هم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، ای کنوش ای کنوش، ارشش عطین عطین، تحیام ای تدرون فریال سمما، و ماسا ماسو ماویات ای تشعلوش، خیطوش مشفقین مشاهص و تعالوش دیفتسکست. هذا از اینجا دیگه آیات قرآن شروع میشه. و ما کنت بجانب الغربی قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. مهمش این نکته هایی که الان، جمله هایی که الان میخونیم، اخرج بقدرت الله منها ایها اللعین، این خطاب میکنه به اون جن، اخرج خارج شو. ما دیدیم پیامبر این کار را کرد نسبت به اون کسی که سرعیست و قش کرده، پیامبر انگشت شستش گرفتند و فشار دادن و فرمود اخرج حیث انا رسول الله. خب اینجا این کلمه اخرج مهمه. در این حرز 6 اخرج داره از آیات قرآن گرفته شده. اخرج بقدرت الله منها ایها اللعین بعزت رب العالمین، اخرج منها و الا کنت من المسجونین، اخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج انك من الصابرين، اخرج مذؤوما مدحورا ملعونا كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا، اخرج يا ذوي المخزون، اخرج يا سورا سور بالاسم المخزون، يا ميت ترعون ترعون مراعون، تبارك الله احسن الخالقين، يا هي شراهيا حيا قيوما بالاسم المكتوب على جبهه اسرافيل، اطرد عن صاحب هذا الكتاب كل جنين وجنية وشيطان وشيطانة وتابع وتابعة وساحر وساحرة وغول وغولة وكل متعبث وعابث يعبث بابن آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين وعترته الطاهرين. يا حرزي يا طلسمي هم داره على انجان يوردم طلسمي در كتابها یه جوری در مکارم الاخلاق اون طلسم آورده، ولی حالا واسطه ایست که از شیخ حسن، یه واسطه شاگردش شیخ حسن علی نخودکی حرز درستش به من داد. الان دارم، روز جوری دیگه است. حالا کار نداریم، این اگر کسی میخواد همراه داشته باشه نیاز به این حرز داره. ولی خب فرماد این حرز، حرز حضرت امیر برای این موارد خوبه، من جمله برای سر، درمان سر. میمونه این کلمات نامفهومی که در اون هست، احتمالاتی درش هست. یه احتمال اینه که این به زبان جن و شیطان که اونا با زبانشون به اونا بفهمونن که اینجا نباید باشن، باید خارج بشن. یه احتمال دیگری است که این با زبان سریانی باشه، زبان حضرت ابراهیم هست. با زبان سریانی در روایت هم داریم که امام صادق میفرماید هذه عهود و عزائم و عزائمی است که اخذها سلیمان ابن داود علیه السلام علی الجن و الشیاطین. این همون قسم هاست، این همون عهود، این همون عزائمی است که حضرت سلیمان ابن داود بر جن و شیطان اخذ کرده و اونها ملزم که اونها را به اونها ملزم کرده. احتمالش اینه، ولی چون روایتش خیلی معتبر نیست، خب این جای بحث هست. چون کتاب، کتاب متعال و کرم الاخلاق، اگر کتاب دیگری بود، کتاب معتبر بود، ما در شک و تردیدی نمی کردیم و خیلی هم روش کار میکردیم. ولی چون این کتابش معتبر نیست، خیلی روش نمیشه حساب کرد. این نیاز به تجربه داره، باید کار کرد و دید چقدر مؤثر است، واقعا چقدر مفیده، آیا برای سرعی ها مفیده یا نه، در بخور اینو خونده بشه. این پنجمین درمان است. ششمین درمان فاتحة الكتاب است. روایتی داریم از ابی سلیمان قال کننا مع رسول الله فی غزاتن، با همراه پیامبر بودیم در یک جنگی. فصرع رجلون، یکی از افراد قش کرد، سرعی بوده قش کرد. فقرأ بعض الصحابه، یکی از صحابه پیامبر، یکی از اصحاب پیامبر، فاتحة الكتاب فی اذنه، در گوشش سوره حمد خواند و عوفیه من صرع، خوب شد، اصلا بیماریش خوب شد. فقلنا ذلك لرسول الله، اینا به پیامبر عرض کردیم. پیامبر فرمود هی ام القرآن و هی شفاء من کو، تعجب نکنید، این ام القرآن است، مادر قرآن است، و هی شفاء من کل داء، درمان هر بیماری است، تعجب نکنید. این راجع به سر و این خودش یه مشکل مهمی است، خیلی ها مبتلان و درمان درست حسابی نداره. درمانش در طب اسلامی هست، همون حداقلش بخور حضرت مریم که امتحانش داره و خیلی موثره، همراه با این حرز حضرت امیری که اخیراً خوندیم. بحث بخور خوندیم، دو سه روز قبل خوندیم، دو سه ورق برگرد ببینیم. بعدش ضعف، ضعف اعصاب، ضعف اعصاب است. بله، این حرز بخور به نظر میرسه برای همه مؤثره، چون جن و شیطان از بوی این بخور بدش میاد، فراری میشه. حالا با این قسم و عزائم دارن کافرها را بیشتر میترسونه، یعنی البته کاجن نه کافر، ولی حالا اون فرد اگر کافر باشه بیترسید، چون خطاب مال جنه، کار به کافر نداره، جن را باید خارج کنه. بله؟ فکر نکن، حالا کل موادش جمع بشه و تأثیر کنه، خیلی باید نوشته بشه و همراهشون باشه. ولی ما اینو میخونیم گاهی به خاطر همین اخرج هایی که داره، اخرجی که داره، چون پیامبر فرمود اخرج، اگر بشه خیلی خوبه، البته چون تعداد زیاده این کارو نمی کنیم، ولی خوبه افراد همدیگر را لااقل انگشت شستشون بگیرن. قضای جن، قضای جن استخوان است، روایت تعدد من معاخده رسول الله. نه، اینا بیشتر علاقه به آب دارن، اینا آب بیشتر احتیاج دارن، برعکس انسان، انسان علاقه به غذا داره، اونا علاقه به آب دارن. در قرآن میفرماید و لو استقاموا على طریقتی لاسقیناهم ما انغدقا، آب بهشون میدیم. نه فرمود لحم و طیرن، فرمود آب بدیم. بله، قسم میتترون. بله، این حالا بنابرای این روایت دارن، اینا کنوش و مهتدارون بعضی در سحر، در سحر استفاده، در سحر استفاده. بله کنوش، سحر کنوش معروفه، سحر کنوش و مهتدارون. ولی حالا خطاب بله سرکه، آره سرکه یک قطره هست در مفاتیح هم نوشتن قریقتن سرکه، قطره سرکه سداب و سرکه در بینی جن را میکشه، در مفاتیح روایتش آمده، ما اینجا نیاوردیم. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به ضعف اعصاب است. چیزهایی که برای اعصاب، ضعف اعصاب به چه معناست؟ یعنی بدن سست میشه، احساس خستگی کنه، لرزش دست و پا پیدا میکنه، قدرت ایستادن برای مدت طولانی ندارد. خب این اعصاب سست میشه و شل میشه و ضعیف میشه. درمانهای متعددی در روایات داریم. درمان اولش پیاز است، روایتی که هم برقی در کتاب محاسن و هم کلینی در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند. قال البصلو، پیاز یذهب بالنصب، خستگی و احساس خستگی را برطرف میکند. و یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یزید فی الماء، آب مرد را زیاد میکند. و الخطا، گامها را زیاد میکند. و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. پس اولین چیزی است که الا خود پیاز و تخم پیاز هم همین خصوصیت رو داره، برای عصب مفید، عصب را تقویت میکنه. دومین چیز زبیب مویز بله بصل، هر دو، هر دو خوبه. دومین چیزی که برای عصب مفیده زبیب و مویز است. خیلی خوب، البته این روایاتش مختلفه، بعضی ها زیت آمده، بعضی ها زبیب، ولی ظاهرا هر دو مراده. خیلی خوب، روایات متعددی داریم راجع به زبیب مویز. یه روایتی که هم کلینی هم برقی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنن، نقل میکنه که فرماید که از زبیب مویز یشد العصب، عصب را تقویت میکنه. و یذهب النصب، خستگی را برطرف میکنه، احساس خستگی را برطرف میکنه. و یطیب النفس، انسان را دلخوش میکنه. در یه روایت دیگر میفرماید از زبیب الطائفی، مویز طائف، شهر طائفی که در عربستان نزدیک مدینه، یشد العصب، عصب را تقویت میکنه. البته حالا این خرج مخرج الغالب، چون در مکه و مدینه انگورشون بیشتر از طائف میاد، این قید غالبی است. اینجوری است که حتما باید انگور طائف باشه، انگور هر شهری خلاصه مفیده. خیلی خوب، روایت دیگری داریم، شیخ صدوق نقل میکنه از پیامبر، فهمید علیکم بالزبیب، بر شما باد مویز، فانه یکشف المره، مره سودا و صفرا را برطرف میکنند. و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرند. و یشد العصب، عصب را تقویت میکنند. و یذهب بالاعیاء، خستگی ناتوانی را برطرف میکنند. و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکنند. و یطیب النفس، نفس را خوش میکنند، انسان را دلخوش میکنند. و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکنند. خب این که فرماید زبیب الطائفی یشد العصب، معلوم میشه زبیب، احتمال زبیب، هرچند روایات ما مختلفه، بعضی ها زبیب میگه، بعضی ها زیت، ولی این احتمال زبیب را تقویت میکنه، چون زیت، روغن زیتون در طائف وجود نداره. خیلی خوب، علاوه بر این است که کلن انگور و مویز و کشمش برای برطرف کردن هم مقام یه چیز مسلمه. بس در این که این زبیب و مویز این قضیه را، این مسئله را درست میکنه و عصب را تقویت میکنه، شکی نیست. و اما مقدارش، روایت دیگری مقدارش معین میکنه، فل الاصطباحو به 21 زبیبه صبح، قضای صبح بهش میگن اصطباح، قضای صبح، اول صبح کسی 21 دانه مویز، بله زبیبتن حمراء، مویز قرمز، یدفع الامراض، بیماری ها را دفع میکند. و هو یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب النصب، خستگی را برطرف میکند. و یطیب النفس، انسان را دلخوش میکند، نفس را خوش میکند. این درمان دوم بود. درمان سوم زیت روغن زیتون است. شیخ صدوق باز از پیامبر نقل میکنه علیکم بالزیت، بر شما باد زيت روغن زيتون فإنه يكشف المرة زيرا إن مرة را برطرف میکنند و يذهب البلغم بلغم را از بین میبرند و يشد العصاب عصاب را تقویت میکنند و يذهب الظنا ظنا يعني بیماری که منجر به کسالت و لاغری برطرف میکنند و يحسن الاخلاق را نیکو میکنند و يطيب النفس نفس را خوش میکنند و يذهب بالغم هم غم را برطرف. ببین تمام اون چیزی که برای مویز گفته شده برای زیت هم آمده. معقول دو چیز در همه امور با هم موافق باشن. این احتمال هست که این کلمه زیت تصحیف بوده، زبیب بوده تصحیف شده، چون از نظر نوشتاری در نسخه خطی شبیه همه. به این جهت احتمال تصحیف هست، ولی ما در کل در نتیجه هر دو را پذیرفتیم. قبلش و قبلا بخشش آمده چند بار، این پذیرفتیم، هر دو را پذیرفتیم، هم مویز و هم روغن زیتون زیت. در روایت دیگری این فرق علیکم به زیت. بله نه قرمز اینجا مقید کرده به قرمز. ربطی؟ زیت آمده. بله اون عدد یقین این مایل دیگر. عرض کردم که راجع به زبیب 100%ه. در زیت ما شک داریم، شک داریم که کلمه زیت در اصل زبیب بوده تصحیف شده، در نسخه ها تصحیف شده. در زبیب عرض کردم چون هم زبیب طائف که اونجا روغن زیتونی وجود نداره، هم این 21 بخواستم بگم یاد رف. نکته جالبیست که این 21 وقتی میگه دیگه ربطی به زیت و روغن زیتون نداره، این فقط منظور همین مویز است. ولی ما روایاتی داریم در کتاب ها زیت اومده، روغن زیتون، این کتاب های چاپ شده است. چون من کارم یه زمانی کارم تصحیح متون بود، این احتمال را میفهم، یعنی درک میکنم که احتمال داره که زبیب بوده زیت شده، چون در نسخه خطی از نظر نوشتاری یکیه. اینایی که نسخه خطی دیدن این چیزی که بنده میگم اطلاع داره. بله بله مویز با هست. روایت دیگری داریم باز هم از بله امام صادق زادن فعلیکم به زید یا از پیامبر، نه از پیامبر است، روایتی از پیامبر مجد بله دوباره از پیامبر علیکم به زید روغن زیتون بر شما باد فانه یکشف المره زیرا این مره را برطرف میکند و یذهب بالبلغم بلغم را از بین میبرد و یشد العصب عصب را تقویت میکند و یذهب بالوصب وصب یعنی بیماری بیماری را از بین میبرد و یطفئ الغضب عصبانیت را خاموش میکند. خب این هم بینید با اون مویز از نظر فوائد و آثار و خصائصش یکیست. معقوله دو تا دو چیز شبیه به هم مو به مو تمام جزئیاتش، البته اختلاف های اندکی داره، گاهی ونا میگن گاهی وصب میگن گاهی اعیا میگن خستگی میگن، ولی خب شبیه به هم هست. روایت مصرفش خوردنش. روایت دیگری از شیخ طبرسی نقل میکنه در مکارم نعم الطعام الزیت بهترین قضا و چقدر خوب است این قضا که روغن زیتون است و طیب النکهه بدن را خوشبو میکنه و یذهب البلغم بلغم را از بین میبرد و یصفی اللون رنگ را صاف میکند رخسار را صاف میکند و یشد العصب عصب را تقویت میکند و یذهب بالوصب خستگی را بیماری را از بین میبرد و یطفئ الغضب غضب را خاموش میکند. این روایت اخیر به روغن نزدیکتر است چون رنگ انسان را صاف میکند، شاید روغن زیتون نزدیکتر باشه. ولی عرض کردم در این که مویز هیچ شکی نیست، اگر شکی هست در روغن زیتون هست. چهارمین درمان برگ چقندر است. یواش یواش داروی عصب تقویت کننده عصب هم داره تکمیل میشه. برگ چقندر روایتی داریم میفرماید علیکم بالسلق بر شما باد برگ چقندر فانه ينبت على شاطئ نهر في الفردوس زیرا این روی کناره رودی است که در بهشت در فردوس در روی کناره رودی است که در بهشت میروید و فيه شفاء من كل داء درمان است از هر بیماری و هو يشد العصب عصب را تقویت میکند و يطفئ حراره الدم گرمی خون را خاموش میکند و یغلب العظام استخوان‌ها را درشت میکند خیلی فواید زیادی داره. درباره برگ چقندر روایات زیادی آمده، روایات متعدد آمده. خلاصه ما میخوان یه چیزی تعریف کنن، چجوری تعریف کنن تا ما باور کنیم، تا ما قبول کنیم. این استفاده مثلا از اسفناج کار درستی نیست. و این همه اینا هر دو یکی از نظر بله طعم و استفاده و در قرمه سبزی هر دوش رو میشه استفاده کرد، ولی چرا ما برگ چقندر استفاده نکنیم؟ با این همه فایده، با این همه تاکید همه، چقدر دیگه باید مد کنن تا ما باور کنیم، تا اینکه عمل کنیم؟ دیگه از این بالاتر هست. میفرماید ینبت علی شاطئ نهر فی الفردوس، روی کناره رودی که در بهشت میروید. دیگه از این بالاتر مطلبی، از این بالاتر در تعریف کردن یک ماده غذایی وجود نداره. پنج تلخه؟ خب انواع این هست، انواعش که به اینایی که ریشه نداره تلخه خوبه. بله؟ نه خب خشک میشه. بله اگر بخوای دارو دوستی از تخم استفاده کن. پنجمین درمان و آخرین درمان ضعف عصب حمام رفتن هست. فقط برگش چقندر نه شده، خوردنش خوب نیست، برگش خوبه. روایتی دار خودش نه شده، سودازه است. بله؟ نه این سلق وقتی میگن کلمه سلق یعنی برگ چقندر است. خود چقندر میگه لبهو، لبش میگه یا اصله. خیلی خوب، روایت راجع به حمام، حمام رفتن، این هم اعصاب را تقویت میکنند. روایت شده ان منفعته عظیمه، فایده حمام زیاد است. یؤدی الى الاعتدال، سبب میشه که انسان طبایعش بدنش متعادل باشه و سالم باشه. البته منظور حمامای قدیم نه، حمامای خانگی. و این قید درن خوب چربی ها را از بدن پاک میکنه. و یولین الاعصاب، اعصاب را نرم میکنه. و العروق، رگهای خونی را نرم میکنه. جلو سکته مغزی میگیره. و یقوی الاعضاء الکبار، اعضای بزرگ بدن را تقویت میکنه. و یذهب الفضول، مواد زائد را آب میکنه. و یذهب العفن، الاعمال این مواد بدبو و مواد زائد از بدن بله میزداید. بله پس معلوم میشه این نرم کردن عصب، حمام عصب را نرم میکنه. حالت سفتی و سختی عصب خوب نیست. عصب باید قوی باشه، شدید باشه، ولی در عین حال هم نرم باشه. چیزی نیست که مثلا کنده بشه، قطع بشه. خیلی باید قوی و محکم باشه، ولی چی؟ ولی باید نرم و ملایم هم باشه، شکننده نباشه. راجع به رگه هم همینجوره، وگرنه انسان مبتلا به سکته مغزی میشه، سکته قلبی میشه، پارگی رگ میشه و خونریزی. علی حال خوب نیست، سفتیش و سختیش. نرم باید باشه، در عین اینکه قوی هم باشه، قابل قطع شدن و کنده شدن نباشه. وقت تمامه؟ ظاهرا وقت تمام. سال هره؟ چکوزی خوبه با. بله؟ کدو سبز، کدو سبز آیه قرآن داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال اول سرطان خون که بود، سرطان خون که بود، بلوهای سوری دا چهار برابر حال حال شده است.
این هایی که سرطان خون دارند و گلبول سفید بدنشون زیاد میشه، چند برابره حد نرمال میشه، این درمان اصلیش حجامت هست. بهترین درمان برای او حجامت هست. دلیلی هم داریم، روایتی هم داریم. علی حال ولی حجامت مخصوص فست هم هست. این فست مخصوص، حجامت مخصوص سبب میشه که این خون سفید خارج بشه، گلبول سفید خارج بشه و مقدارش در بدن کاسته بشه و تولیدش هم کم بشه. البته قرص خون هم محسن جامعه عام بایده، جامعه فست هم میشه انجا. آلو بخارا خوبه، برای خون خوبه، ولی خب حالا این نمیدونم در خصوص این مورد آیا محسن هست یا نیست.
سال دوم کسی که 8 روز سکسیکه داده درمان نمیشه.
برای درمان سکسیکه استفاده از دم کرده دارچین و بادرنجبویه و جعفری یا تخم جعفری، از این ستا اگر دم کرده ای درست کنه و بخوره سکسکش انشاءالله برطرف بشه. معلوم رطوبت هم هست، درمان رطوبت هم خوب. بله؟ دارچین، همون دارچینی که تو بازار هست ولی چوبش. بادرنج بویه، بادروج، یکی دارچین، یکی بادرنج بویه، یکی تو جعفری، تخم جعفری. اینا باید مخلوط کنند و دم کنند و بخورند تا خوب بشه انشاءالله. باش شما بگیم که
آخری سوالم که خونریزی که بعد از مجاری بول مخصوصا بعد از خروج منی صورت
میگیره. این خونریزی که از مجاری ادرار احتمال زیاد دارد که از مثانه و عفونت مثانه، یا مشکلی که در مثانه و درمانش مرکب سه از مرکبات اسلامی و احتمال دیگری هم از پروستات داره باشه. خب این ماه پروستاتش با مرکب چار درمان کرد به استفاده از قرص خون در این زمینه و در کل خونریزی ها محصره. چلو خوریزی میگیره.